همین الان هم شما اگه از من بپرسید بگین بیشترین کامپیتنسی که تو خود سراغ داریم، من میگم فروش و بازاریابی ها. و جالب شما بگم که من آدمی بودم به شدت خجالتی، یعنی اصلا نمیتونستم ارتباط برقرار کنم و بعد مجبور بودم این کیف رو بگیرم تو دستم، برم مغازه به مغازه و با آدم ها صحبت کنم، بگم من فلانی هستم، از تهران اومدم، یه چنین محصولی تولید کردیم، با آدم ها صحبت کنم، بازاریابی کنم. این خیلی برای من تجربه خوبی بود و چند سال من این کارو کردم. و یعنی همون موقع توی ماشین کوچولو اسپورت داشتم، تو اون میذاشتم اینو، سوار میشدم کل ایران رو میچرخیدم و برمیگشتم بازاریابی میکردم. سنی هم نداشتم، یعنی مثلا سال 74-70 من 22 سالم بود، ولی خیلی برام جالب بود برای خودم این کاره. سلام، اینجا پادکست ده صبح و شما دارید قسمت دوم از فصل سوم پادکست رو میشنوید و من هنوز میثم زرگرپور هستم.
منم امید اخوانم. پادکست ده صبح پادکستی است در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها و ما امروز مهمونمون جناب آقای احمد رضا نخجوانی، مدیر عامل شاتل هستند که توی در واقع این قسمت بخش اول مصاحبه باشون رو میشنوید. قسمت 3 هفته آینده منتشر میشه، بخش دوم رو میشنوید. چیا گفت احمد رضا امروز؟
اینجا مقدار احمد رضا تو این قسمت در مورد اون کسب و کار اولی که راه اندازی کردن که خیلی کار عجیبی بود، یک کسب و کار سخت افزاری بود. حالا دیگه مقدار بذاریم دوستان گوش بدن. بعد
از 18 سالگیش خلاصه اومد تا الان که
آره تا زمان پیوستنش به شاتل، یعنی تا حدود مثلا شاید 32 سالگیش و اون کسب و کار سخت افزاری که راه اندازی کردن، اون دفتر مربوط به مطالعات اقتصادی که به خاطر مسائل سیاسی مقداری به هم خورد و بعد یک دوره خیلی عجیب 5 ساله‌ای که در یک شرکت نرم افزاری بزرگ و معروف گذرونده بود که حالا اسم اون شرکت رو هم توی همین قسمت خواهید شنید.
خلاصه تجارب فراز و نشیب ما، اینم باید اول هر قسمت بگیم که نام این فصل داستانهای فراز و نشیب کارآفرینانه و ما روی داستان زندگی افراد و فراز و نشیبهاشون تمرکز داریم.
خب با هم دیگه میشنویم بخش اول از مصاحبه با احمد نخجوانی، احمد رضای نخجوانی، مدیر عامل شاتل.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح پلتفرم جاجیگاست که این امکان رو فراهم کرده تا در هر کجای ایران زیبا به راحتی بتونین اقامتگاه شخصی رزرو کنین و از کیفیت خدمات و امکاناتش مطمئن باشین. ده ها هزار نظر ثبت شده مهمانان قبلی به شما کمک میکنه تا انتخاب بهتری داشته باشین. برای تجربه سبک متفاوتی از اقامت جاجیگا رو گوگل کنین و یادتون باشه که جاجیگا مثل خونه خودتونه.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا فصل سوم از پادکست ده صبح و ما امروز در خدمت آقای احمد نخجوانی، مدیر عامل محترم شاتل هستیم.
سلام، من امید اخوانم، خیلی خوش آمد میگم به مهمون ویژه‌مون و اگه میشه خودتون معرفی کنین و بریم شروع کنیم.
سلام، من احمد رضا نخجوانی هستم در خدمتتون. خیلی دیگه مختصر و مفید. یه مقداری اگر که بشه بیشتر در مورد خودتو، حالا مثلا تحصیل، دوران کودکی، خیلی مختصر
اصلا از اول یه دور بیاد کجا متولد شدیم،
وی در خانواده مذهبی و چی به دنیا آمد. من متولد آذر 52 هم، 28 ساله که دارم کار میکنم. براتون بگم که مدرک تحصیلیم لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد خوندم، دکترا مدیریت. در کنارش توی حالا سالهای گذشته هم خلبانی خوندم و مثلا اینم مدرک دیگه، مدرک خلبانی از هواپیمای کشوری.
تحصیل همه توی ایران بوده؟
لیسانس و فوق لیسانس ایران، دکترا لیون فرانسه.
آه بسیاره. و جالبه که کسی که اقتصاد خونده الان داره یه کار خیلی جدی مرتبط با فناوری اطلاعات میکنه.
آخه خیلی هم از همدیگه دور نیست خیلی، ولی کلا من از همون اوائل هم توی باز توی صنعت آیتی و آیسیتی بودم به نوعی. یعنی من 3 سال اولی که اصلا وارد بازار کار شدم و 18 سالم بود برنامه نویسی کامپیوتر میکردم.
جدی چی؟
خب دوست داشتم بعد اون موقع
کیو بیسیک و پاسکال و اینا
آفره. شرکت گلبافت من اونجا به عنوان کارشناس کامپیوتر، اون موقع زمانی بود که کامپیوتری که من داشتم یه کامپیوتر اگر اشتباه نکنم ایتی بود و مونوکروم سیاه‌سفید بود و هاردش 20 مگابایت بود.
مگابایت چی بود؟ من 386 و اینا
قبل از 386 دیگه، نسل قبل از
من و تو قد نمیدونم
اصلا. من اینکه شما بدونید کیسش تاور بود، تاور نبود، از اونایی بود که فلت بود بعد روش مانیتور قرار میگرفت. مانیتور من سیاه‌سفید بود و هاردم 20 مگ بود. من یادم 2 سال بعد پولامو جمع کردم رفتم یه 386 برای خودم خریدم، 386 هاردش 120 مگابایت بود. اون با اون کامپیوتر سیاه‌سفیده من برنامه حقوق و دستمزد گلبافت رو با کویک بیسیک نوشتم.
احسنت.
دانشجو ترمیه که دانشگاه بودم، خیلی دوست داشتم.
چقدر عالی. با چه کاری شروع کردی؟ با همون گلبافت و
کارشناس کامپیوتر بودم. بعد سال تقریبا 2 سال و 7-8 ماه بعد یه بیزینسی رو راه انداختیم. اون موقع باز به سن من و شما می‌خوره یادتون باشه، یکی دستگاه کامپیوتری بود، چیز بازیه کامپیوتری بهش میگفتن میکرو.
بله، میکرو جنیوس.
8 بیتی بود، میکرو جنیوس، آفرین، ماکرو جنیوس بود که بعد 16 بیتی هاش سگا آمد.
بله.
ما یه شرکتی رو راه انداختیم با یک سری از دوستان و توی اون شرکت شروع کردیم سیستم های میکرو گیم رو تولید کردن. یعنی رفتیم قالبش رو از تایوان خریدیم، بردش رو همکارای ما
کارتریج بود درسته؟
آفرین، کارتریج میخورد. جدا از کارتریج یه سریاش هم بود که بیلت این یا اصطلاحاً امبدد، یه کارتریج هم تو خود دستگاه بود. اونو شروع کردیم تولید کردن که خیلی هم تجربه جالبی بود. یکی از بیشترین چیزایی که من ازش خیلی تو اون سالا لذت بردم، اون یعنی تو کارم لذت بردم، اون سالا بود. از سال 73 تا 79 6 سال که اونو تولید می‌کردیم. بعد خود من رفتم یه از این کیف‌های خلبانی خیلی هم دوست داشتم چون جست داشت که کاپتین بگا گرفته بودم توش، یه از اون میکرو گیم‌ها می‌ذاشتم، می‌رفتم شهر به شهر و خودم بازاریابی می‌کردم.
توی ایران؟
تو ایران، برای اینکه اون موقع مایکرو جنیوس میفروختن، مایکرو جنیوس ها جنس تایوانی بود، یادم اون موقع حدود 18000 تومان قیمتش بود و قیمت گرونی بود. ما اومدیم این تجهیزات شد، این دیوایس رو درست کردیم با کیفیتی بی اغراق بهتر از تایوانیه، چون مثلا بهترین کامپوننت ها رو گرفته بودیم. قابمون رفتیم قاب فوما، اون موقع فوما یکی از چیزا، یکی از گیمای معروف بود، قاب طراحی ژاپنی بود، گرفتیم و 2 سالم روش گارانتی میدادیم. چون 2 سالش گارانتی میدادیم خیلی توسط مردم استقبال شد. اون موقع مثلا 10-15% گرونتر از تایوانی و جنسی که میفروختیم نوبتی و صفی بود، یعنی اینقدر موفق شده بودیم.
چی شد اصلا به فکر راه انداختن این کار افتادیم؟
اون موقع یه شرکت الکترونیک بود که مال پدر من بود و اون شرکت کارهای الکترونیکی انجام میداد، تولیدات خیلی محدود الکترونیکی انجام میداد. دیدیم این خیلی پتانسیل داره. کار دیگه هم کردیم که شکست خورد. ما رفتیم اون موقع یادتون باشه اولین نسل موبایل رو همراه اول نوکیای 2110 رو داد با شارژر به اصطلاح فندکی که در کنارش بود. جای هم لوازم نمی‌فروختن. ما شروع کردیم شارژر فندکی اونام تولید کردن. برای اولین بار تو ایران که اصلا نبود. بعد رفتیم سگا تولید کردیم 16 بیتی. رفتیم جلو. بعد یه اتفاقاتی واسه من افتاد، متأسفانه اتفاقاتی که توی زندگی شخصی بود و به یه مشکل مالی خوردیم و اون کارو من ترک کردم اصلا و حیف شد.
اولین آدم‌های اولین همکارا و شرکا رو چه شکلی انتخاب کردن؟ دوست و رفیق بودن؟
اونجا دوست و رفیق بودن، همه دوست و رفیق،
هم کلاسی و اینا بودن. چه شکلی انتخاب کردین؟ مثلا چه شد مثلا دور هم جمع شدین؟
حقیقتش رو بخواین انتخاب شرکا اصلا من توش نقشی نداشتم، چون زمانی که این اتفاقات داشت می‌افتاد این کار رو یک سری دوست و آشناهایی بودن، ولی همه این کارو پدر من انجام داده بود. یعنی اصلا من تو انتخاب شرکا تو اون قسمت نقش نداشتم. ولی من از گلباف رفتم اونجا فروش و بازاریابیش رو اول به عهده گرفتم، بعد دیگه شد کل کارهای تدارکات و خرید خارجی و اینا، چون شرکت خیلی شرکت کوچیکی بود. و بعدش هم کلا مدیریت شرکت، کلا مدیریت شرکت.
فروش و بازاریابی رو چجوری یاد گرفتی؟ همچه علاقه داشتی؟
واقعا علاقه بهش داشتم. همین الان هم شما اگه از من بپرسید بگین بیشترین کامپیتنسی که تو خودت سراغ داری، من میگم فروش و بازاریابی ها. و جالب شما بگم که من آدمی بودم به شدت خجالتی، یعنی اصلا نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، و بعد مجبور بودم این کیف رو بگیرم تو دستم، برم مغازه به مغازه و با آدم ها صحبت کنم، بگم من فلانی هستم، از تهران اومدم، یه چنین محصولی تولید کردیم، با آدم ها صحبت کنم، بازاریابی کنم. این خیلی برای من تجربه خوبی بود و چند سال من این کار کردم. و یعنی همون موقع توی ماشین کوچولو اسپورت داشتم، تو اون میذاشتم اینو، سوار میشدم کل ایران رو میچرخیدم و برمیگشتم و بازاریابی میکردم. سنی هم نداشتم، یعنی مثلا سال 74-70 من 22 سالم بود، ولی خیلی برام جالب بود برای خودم این کاره.
بعد چی شد شرکت رو بستین کلان؟
یه اتفاقی افتاد خارج از اون بیزینس، یه اتفاقی افتاد، یکی از نزدیکای من با یه عدد و رقم خیلی بزرگی متاسفانه یه زیان مالی دید و اینها، چون شرکت سهامش خانوادگی بود تحت تاثیر این قرار گرفت که من از اونجا دیگه اومدم بیرون. و
سودآور بود شرکت؟
خیلی زیاد. نیا کنید اصلا چیز عجیبی بود، برای اینکه نوبتی و سهمیه بندی شده بود جنس ما، با اینکه جنس ما رقیب جنس تایوانی بود، ولی گفتم 2 سال گارانتی میدادیم، کیفیتش بی‌نظیر بود و اصلا حرف از گفتن داشت.
من چه حسی داشتین وقتی تعطیل شد؟ الان میبینم خیلی شوق و هنوز پشن دارین نسبت به یادتون میاد.
میدونی چی بود اونجا؟ واقعا روز و شب که کار میکردیم، اینکه خودمون یه چیزی ساخته بودیم، و میتونستیم رقابت کنیم و اینجوری براش سر دست میشکستن، برامون خیلی جذاب بود. خیلی هم کم تجربه بودیم، بعد مثلا به شما بگم تمام مکاتبات بازرگانی و خریدامون مثلا با فاکس بود، ایمیلی وجود نداشت، اینترنتی وجود. من یادم اون موقع یه مرکز تجاری بود، اسم مرکز تجاری تایوان میشکن سترا، تو ایرانم بود. ما وقتی میخواستیم مثلا بریم سورس پیدا کنیم که از کجا اون کامپوننت ها رو از تایوان عمدتا بخریم، من میرفتم سترا، یک سری تایوان یلو پیج داشت، اونا رو مثلا کتابای چند هزار صفحه‌ای بود، من ورق میزدم دنبال مثلا تأمین کننده های قطعات الکترونیک میگشتم، بعد شماره فاکسشون رو برمیداشتم، بعد میشستیم برای اینا نامه مینوشتیم، فاکس میکردیم، این مدلی پیدا میکردیم. یعنی خیلی از چالش هایی که وجود داشت سر تأمین و اینا، الان اصلا به نظر من بیمعنیه، چنین چالشی وجود نداره و شما دسترسی به اینترنت داریم.
و بعدش چی شد؟ شرکت رو نهایتا
ترک کردیم. من از همون سالا چون کار اقتصادی انجام میدادم، مقاله می نوشتم و پژوهش‌های اقتصادی انجام می دادم، اون شرکتی که ترک کردیم یه دفتری رو تأسیس کردیم با آقای دکتر رئیس‌دانا، دکتر فریبرز رئیس‌دانای زنده یاد، یادشون گرامی، یه دفتری درست کردیم از پژوهش‌های اقتصادی. شروع کردیم اونجا پروژه‌های اقتصادی انجام دادن. تو کمتر از یک سال، اگه یادتون باشه، اون موقع یک سری اتفاقات سیاسی افتاد سر جریان کنفرانس برلین، و برلین بود که یک سری از به اصطلاح نویسنده های ایرانی شرکت کردن، و بعد یک سری اتفاقاتی افتاد، آدم هایی که تو اون کنفرانس شرکت کرده بودن براشون مشکلات، یعنی قوه قضاییه شکایت کرد، یک سری جریانات این پیش اومد. دکتر فریبرز رئیسانم جز این گروه بود، و بعد قضیه قتل های زنجیره‌ای و اینا. یعنی میخوام بگم یک سری اون دفتر به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفت.
خود مرحوم رئیس‌دانا آدم سیاسی
بود، بعد ایشون رفت زندان و یه سری اتفاقات اینجوری افتاد. و من هم موقع، خب روزنامه تو روزنامه ها، من تا اون موقع نزدیک به 100 تا مقاله چاپ کرده بودم، یعنی کارم مثلا اقتصاد بود. این اتفاقات افتاد که بعد آقای نزاری که رئیس هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم بود، ایشون سر یه موضوعی منو میشناخت، من زنگ زدم آقا بیا تو همکاران سیستم شما کار کن. من اولش هم نپذیرفتم، بعد یه خورده اون تنشایی که تو دفترمون داشتیم بیشتر و بیشتر شد که من پذیرفتم و از سال 80 من رفتم تو همکاران سیستم.
قبل از اینکه بریم سر همکاران سیستم یه سوالی من بپرسم. خب شما همراه با کار کردن داشتی درس هم می‌خوندی.
بله.
اینا تعارضی با هم دیگه نداشت؟
درس خیلی خونده بودم ها. من درس
بعد از اتمام دانشگاه
اصلا. من درس رو خونده بودم. ولی از 77 من شروع دکترام یه پاز خورد و اومدم بیرون از دکترا، ولش کردم نخوندم. حالا خیلی هم دوست ندارم وارد شم بگم چرا که نتونستم ادامه بدم متاسفانه، یا نذاشتن ادامه بدم. من داشتم کار اقتصادی رو انجام میدادم. خب عاشق نوشتن و نویسندگی و اینا بودم. همیشه هم دوچار یه تضاد بودم و که بالاخره اونو برم جلو یا اینو برم جلو. سر جریاناتی که پیش اومد سر اون دفتر مشترک با دکتر رئیس‌دانا دیگه تصمیم گرفتم که بیام و شروع کنم کارمو.
کارشناسی ارشد کی بود؟
من کارشناسی ارشدم 76 یا 77 گرفتم.
اونم عین کار بوده.
عین کار. اصلا برای اینکه بدونید من از ترم اول لیسانس هم عین کار بود دیگه. کلامتون اینجا. خب
من قبل از اینکه رو همکاران سیستم بریم یه چیزی بپرسم. اون شرکت اولی که داشتین
بله
برای میکروجنیسیون تولید میکردین، اون وقتی تعطیل شد واقعا چه حسی داشتین؟ چون خب این حالا یه جوری
داشتم میمردم. من روزی که شروع کردیم با بچه ها خدافزی کردم و تصمیم گرفتیم دفتر رو با چند نفر نگه داریم، من از بغض آب نمیتونستم بخورم. حالم اینجوری بود، انقدر حالم خراب.
و مثلا اون یه شکست میدیدین یا اون موقع
نه نه واقعا حتی شما بگم ها، من حالا الان که نار دارم میگم جلوی دوربین یه حس ناراحت کننده داره واسه خودم که انگار من آدم موفقی بودم. واقعا اینجوری نبوده ها. من همیشه تو خیلی از اوقاتم وقتی میرم تو جمع با دوستای جوان صحبت میکنم همیشه میگم من اگر اومدم اینجا اومدم به عنوان آینه عبرت چیزا رو بگم، اشتباهاتم به شما بگم.
اینا دقیقاً چی بود؟ چون خیلی مخاطبامو دقیقاً دنبال
می‌کنن. نکنید اولا اینکه من همیشه دوچار یه تضادی بودم بین قضیه این که برم کار دانشگاهی و پژوهشی انجام بدم یا برم ویل بردارم ویل بزنم تو اجرا وارد بشم. همیشه دوچار این مشکل بودم و تا سال 80 دوچار این تضاد بودم. یعنی تا 8 سال بعد از این که معذرت میخوام تا نزدیک به 10 سال از زمانی که داشتم کار میکردم، 9 سال از زمانی که کار میکردم. اولا این یکی بود. شماره دو این که مثلا خب من برنامه نویسی اینا کارم نبود و یه چند سال این کار رو کردم. خب یه سرگشتگی عجیبی داشتم ولی بعدا یاد گرفتم که این سرگشتگی اشتباس دیگه. خب همین الان شاید شما سرگشتگی من رو توی کاری که تو شاتل انجام میدم و تو بحث خلبانی خب دوچار یه گیرم اینجا. حتی گیرم که الان کاملا تکلیف رو روشن کردم. من رو بکشن خلبانی رو فقط جمعه ها انجام میدم، تفریح منه. تکلیف من روشنه که دارم اینجا کارم انجام میدم. ولی حالا اشتباهات دیگه هم کردم که شاید ممکنه تو صحبت براتون بگم.
این که اصلا بیزنس خانوادگی بود رو مثلا اشتباه میبینین یا برگردین؟
قطعا اگر خانوادگی نبود خیلی اوزان بهتر میشد. قطعا اگر خانوادگی نبود اوزان خیلی بهتر میشد. برای اینکه من اولا هیچ وقتی پدر من منو به رسمیت نمیشناخت و نمیشناسه همین الان.
هنوزم
پدر من یادمه یه بار میگفتش که احمد رضا از 6 سالگی به بعد دیگه رشد نکرد. خب نظرش در مورد من اینه. خب توی بیزینس هایی که خانوادگیه یا اینکه سهامدارا زیادی با هم رفیقن خیلی مشکل وجود داره. یعنی من همیشه به دوستای جوونی هم که استارتاپ ها اینا تشکیل میدن و میبینم با هم دیگه خیلی رفیقن، میگم آقا یه آدم غریبه که باش رسمی هستید و بیارین توی هیئت مدیرتون و اصلا شما مجبور باشید گزارش بدید، مجبور باشید بین دوستیه و اون بیزینسه یه مرزی قائل باشید و اینها در غیر این صورت نمیتونید درست کنید. من فراوون میبینم ها. یعنی مثلا حالا مثلا که نمیتونم اسم ببرم، هستن دیگه مثلا دو تا خواهرن دارن با همدیگه بیزنسی میچرخن. من بهشون میگم دیوونه ها یه نفر رو بذارید. اصلا جالب تر به شما میگم دعواشون میشه، بعد خواهر کوچیکی به من زنگ میزنه من دیگه نمیخوام با این کار کنم و اینا، من میخوام خودم برم یه بیزنس. میگم بابا بشین سر جات آروم باش. عاشق هم دیگه هم هستن ولی تو کار یه جوری جرأت نمیزنن. یا اگر این یقهشو میگیره میگه در مورد فلان موضوع گزارش بدهش برمیخوره، این میگه چرا از من گزارش میخواد. به نظر من خانوادگی اگر واقعا اینقدر پخته باشن، اینقدر مچور باشن که جدا بکنن این رو، این خیلی خوبه.
مالکیت و مدیریت رو باید جدا بکنن و کار و زندگی هم باید جدا بکنن. خیلی کار سخته،
خیلی سخته. ما توی شرکت شاتل خیلی از دوستانی داریم که زن و شوهرن یا زن و شوهر شدن تو شرکت من بهشون وقتی باشون صحبت میکنم دوستانه بهشون میگم یا فاصله بگیر. اصلا یه دوره‌ای که توی شرکت مثلا قانونی بود که اگه بودن نباید با هم میموندن. بعد من دیدم چه کاری وقتی آدم درست و حسابیه، اصولا یه درست و حسابی هم انتخاب کرده به عنوان همسرش، این آدمه رو چرا باید ما از دستش بدیم؟ ولی توصیه هم بهشون اینه که آقا توی واحد نباشید، تو دو تا واحد مستقل باشین، در کنار همدیگه در طی روز نباشین که هم کار تحت تاثیر قرار نگیره و زندگیتون تحت تاثیر قرار نگیره.
برگردم به همکارانم. دیگه رفتم همکارانم سال 80
رفتم همکارانم. مدیر عامل
کی بود اون موقع؟
آقای نظاری بود. آقای نظاری بود و مدیر فروش آقای رحیمی بودن که بعداً آقای رحیمی شدن مدیر عامل و آقای نظاری شدن رئیس هیئت مدیره. 5 سال خورده من همکاران سیستم بودم. پنج سال خورده بودم اون موقع تو همکاران سیستم. خب ما فضای چیز نداشت، اصلا واحد مارکتینگ وجود نداشت و من یه تیمی رو تشکیل دادم و اونجا شروع کردیم کار کردن با بچه‌ها برای اینکه یه واحد مارکتینگ رو اصلا تو همکاران سیستم درست کنیم و اونجا فروش هم سر و سامون پیدا بکنه. تجربه عجیبی بود اونجا هم بازم، برای اینکه خب حالا خیلی کار بزرگی اتفاق افتاد اونجا توی یه فضای خیلی دوستانه و عجیب. شاید گفتنش خیلی براتون عجیب باشه، در 5 سال خورده‌ای که من در همکاران سیستم بودم حتی یک روز من مرخصی نرفتم. 5 سال نان استاپ، پنج شنبه ها، جمعه ها، بی اغراق. بارها پیش می اومد که کار طول میکشید، تا صبح هم من میموندم شرکت، صبح میگفتم بچه‌ها من میرم مثلا یه دوش میگیرم، 2 ساعت میخوابم برمیگردم. میگم این مدلی کار میکردیم. و حالا شما میگم ها، مدیریت آقای نظاری مدیریت عجیب غریبی بود. یعنی من یادمه که چند ماهی گذشته بود و من اونجا کار میکردم با مدیری که اونجا بود، خیلی این کش نمیخوام اسم ببرم، با مدیری که اونجا بود خیلی مشکل داشتم. میخواستم اولین سمینار رو برگزار کنم، خیلی هم سال 80-81 انقدر سمینارها انقدر زیاد این مدلی نبود. سمیناری رو می‌خواستم برگزار بکنم، هی ایشون میگفت حالا هزینه‌اش چقدر میشه، اینش چی میشه. با من یه روز بریدم رفتم شاهی نظری، گفتم آقا با این شاید من دیگه نیستم، من می‌خوام اینجا این کار رو انجام بدم و دست و بالم بسته است. ایشون گوشی رو برداشت، همه مدیرا رو به خط کرد و اختیاراتی به من داد که اصلا من واقعا اش تو چشمام جمع شده بود. گفت آقا از این بعد احمد رضا فقط با من کار می‌کنه، فولی آتورایز هر کاری خواست بکنه. به مالی زنگ زد گفت هر دستور پرداختی اومد نیاز من تایید کنم، این هر ام گفت هر کاری میخوای برو انجام بده.
عجب.
بعد من واقعا
جوونه مثلا حدود 27-28
سالم بود، من واقعا بهت زده بودم و تحت تاثیر این که این داره اینقدر به من اختیارات میده، نکنه من مثلا قدر این اختیارات و ایناشو ندونم. ولی فهم کنم که ایشون هم انقدر آدم باهوش و با تجربه بود که میدونست چطوری آدم رو تحت تأثیر قرار بده. به شما بگم ظرف 2 سال خورده ای ما 53 تا سمینار در کشور برگزار کردیم.
این سمینار آشنایی با محصولات و این حرفا
300-400 نفر در مورد MIS بود، در مورد اتوماسیون اداری بود. اون موقع MIS خیلی بازارش داغ بود و ما یه تیمی تشکیل داده بودیم که مثلا 4-5 تا سخنران بودیم خودمون، در این حال میرفتیم اونجا خودمون کار تدارکات رو انجام میدادیم، خودمون سمینار رو برگزار. من کلی عکس دارم، مثلا توی یکی از سمیناراست رفتیم خودمون دیدیم یه دکور باید اینجا بزنیم و آماده نبوده، هممون واسیم تا صبح نقاشی کردیم، بعد رفتیم دستپالون رو شستیم، کوچه‌وار کراوات زدیم، تریبون سخنرانی کردیم. و این 53 تا سمینار بعضیاش چون توی فصلای خاصی فقط سمینار رو برگزار می‌کردیم، مثلا توی یه هفته 2 تا سمینار می‌گفتیم، یک شنبه زنجان، 3 شنبه مشهد، این مدلی به 2 می‌رفتیم و کار می‌کردیم و اینا. یادم اون موقع‌ها بعدن یه گزارش درآوردم، اگه اشتباه نکنم 500 خورده میلیون تومان پول سمینار شد اون موقع، ولی چند میلیارد تومان اون موقع ما فقط فروش جدید درمون ایجاد شد. یه اصلا سبک و سیاق جدیدی توی مارکتینگ درست شد. یا مثلا من یادمه که یه توافقی رو من با دانشگاه تهران امضا کردم و اصلا رفتیم این ایده رو دادیم به دانشگاه تهران که ما بیایم به عنوان، حالا میترسم دور بشیم از بس هرج من دور شدم شما من لطفا متوقف کنید. ما توی همکاران سیستم خب وقتی پوزیشن اول بازار رو داشت همکاران، پس ما نمیتونستیم هر مدل مارکتینگی بریم انجام بدیم. خب یه مدل مارکتینگ هست بهش میگن، این مدل عمومی مارکتینگ میگن اینترپشن مارکتینگ. شما میرید آدما رو اینترپ میکنید، بهشون میگین آقا من فلان جنس رو دارم، اینترپ میکنید. پرمیشن مارکتینگ اینه که شما اجازه ای، حالا اگه ترجمهش کنیم، شما به یه بهانه ای میرید با آدم ارتباط برقرار میکنید و میرید جلو. یعنی مثلا دارم میگم ها، یه موقع من قصد ازدواج دارم، میرم از خونه اول زنگ میزنم میگم با من ازدواج میکنی؟ با من ازدواج میکنی؟ بالاخره یکی میگه آره. این اینتراپشن مارکتینگه. پرمیشن مارکتینگ که من میرم از همکلاسی میگم جزوه هفته گذشته رو دارید به من بدید، جزوه بعدی، قرار بعدی با هم دیگه حل مسئله تو بوفه دانشگاه، همینجوری میره جلو تا پیشنهاد ازدواج. خب پرمیشن مارکتینگ اینه. رو قضیه پرمیشن مارکتینگ ما خیلی فکر میکردیم که تو همکاران چیکار بکنیم. یکی از چیزایی که بهمون یعنی ایده بودیم و که گفتیم آقا ما یه سخنرانی های علمی ترویجی درست میکنیم رایگان برای مدیرای صنایع و سازمانا، اینا بیان شرکت بکنن، این تبدیل به یه منیجرز کلاب میشه، کلوپ مشتری مدیرا، حالا با اینا ارتباط میگیریم، حالا جزوه ازشون میگیریم. و جالب بود که ما با دانشگاه تهران یه توافقی کردیم که دانشگاه تهران تو بیا سالن القدیر دانشکده مدیریت رو در اختیار من قرار بده، من برای تو شروع میکنم ماهی یک بار با اسم مشترک، بعد لوگوی مشترک همکاران سیستم و دانشگاه تهران هم خودش هم یه برند پروموشن دیگه، من شروع میکنم با شما این مدلی ماهی یه بار یه سخنرانی عامل منفعه رایگان برای مدیرا. بعد ما به این بهانه واسه چند هزار مدیر کارت دعوت میفرستیم، به این بهانه باشون تماس میگرفتیم که آقا شما. و جالب این شده بود، تبدیل شده بود به چند صد نفر مدیری که اگه شرکت هم نمیکردن هر ماه میادن سی دی سخنرانی که نیامده بودن رو میگرفتن. و چند سال ما این سخنرانی ها رو با دانشگاه تهران هر ماه چهارشنبه اول یا چهارشنبه آخر هر ماه با دانشگاه تهران مثلا برگزار کردیم. خیلی از کارهای شبیه این رو ما توی همکاران سیستم تو اون سالها انجام دادیم که خیلی نو بود، برش فکر کنم تکرار نشد.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح ابر پیشرو. ابر پیشرو ارائه دهنده خدمات ابریه که شامل سرور ابری و فضای ذخیره سازی ابری به صورت آبجکت استوریجه. توی ابر پیشرو شما هر قد که از سرورتون استفاده کنید همونقدر هزینه پرداخت میکنید. مثلا اگر از 50% ظرفیت سرورتون استفاده کنید، فقط هزینه همون 50% از منابع رو میپردازید و نه میزانی که رزرو کردید. این مدل هزینه‌ای تقریباً 35% نسبت به بقیه مدل‌های هزینه‌ای به صرفه تره. به pishrocloud.com سر بزنید و با خدماتشون بیشتر آشنا بشید. اگه سوالی داشتید هم میتونید از پشتیبانیشون کمک بگیرید.
خب ما قبل از اینکه از همکاران سیستم رد شیم یه سوالی از قبل تو ذهنم بود. اگر که شما مثلا فرض کن یه استارتاپی، یه شرکتی داره شکل میگیره یا حالا سایز متوسط رسیده، توی هیئت مدیرش چه ترکیبی رو توصیه می‌کنید؟ فرض کنیم مثلا دو تا بنیانگذار داره و میخواد مثلا اولا 3 نفره باشه، 5 نفره بیشتر، آیا مثلا هیئت مشاور جدا باشه، هیئت مدیر جدا، کیا رو شما؟
والا خیلی بستگی داره به نظر من به طول و عرض شرکته. من فکر کنم 5 نفر برای حالا یه شرکتی با سایز کوچیک یا متوسط یکم زیاده. اصولا میگن تو هیئت مدیره ها آدم ها رو اینجوری میچینیم که هر کدومشون یکی از حوزه های اصلی فعالیت سازمان رو به عهده بگیرن،
یعنی روی عاملی عمل میکنیم. مثلا
آدم ها روی قضیه متخصصه. نکنید اینجوری شما بگم، و اگر بخوام بگم مهمترین، حالا تو مدیریت بهش میگن اینیبلرزا، اون توانمندسازا، یا مهم حوزه های فعالیتی که توی سازمان با صرف نظر از اینکه چه فعالیتی انجام میده و چه اندازه‌ای داره بخوایم بگیم، میشود رهبری و استراتژی، خب منابع انسانی، منابع و حالا منابع چه مالی چه همکارا و شرکا و اینها، فرایندها، محصول و خدمات، فروش و بازاریابی. 5 دسته است، این مهمترین دسته هاشه. اگه باشه شما ممکنه بگین آقا من اصلا هیئت مدیره ای دارم که تخصصش رو فروش و بازاریابیه، پس من یه کسی از جنس فروش و بازاریابی میذارم، یه نفر رو از جنس مالی و منابع و تأمین منابع و فایننس و اینها میذارم، یک نفر رو میتونم از حالا رو حوزه محصول اگه خیلی شرکتم یا تکنیکال بذارم، بسته به نوع سازمان. مثلا اگر یه شرکتی کلن ذات شرکت فروشنده است و فروش خدماته، ممکن شما بگین اصلا من سعی میکنم عمده جنس آدم هم اونجوری بذارم، اما یه موقع میگین نه، یه شرکت کاملا فنیه، پس حتما آدم تکنیکال باید توی هیئت مدیره داشته باشه.
آیا آدمی که مثلا سنش بالاست، تجربه زیاد داره، نتورک وسیع داره رو هم توصیه میکنین؟
نکنی، من خیلی اعتقاد به نتورک ندارم. خیلی از دوستان هم به خصوص کسانی که بزرگ شده سازمان های حاکمیتی اینا هستن، وقتی میرین باهاشون کار کنید خیلی از اوقات بیشترین داشته یا کامپیتنسی که دارن اون ارتباط هست. میگن آقا من اونجا کار کردم با فلانی، اون قبلا معاونم بوده، اون اونجوری بوده. من خیلی اعتقاد ندارم به این، به خصوص این که من امروزی هم اگه توی سازمانی کار میکنم میام بیرون، تا چند ماه کسانی که منو میشناختن احترام من رو حفظ میکنن و اینها، بعدم میسوزم و تموم میشه. پس آدم باید یه شایستگی یا یک ویژگی یا یک مزیت دیگه ای داشته باشه غیر از این. یعنی ارتباط رو خیلی بهش اعتقاد ندارم، ولی کلن تو دوستان جوونی که الان میبینم تو استارتاپ ها اینا هستن، وجود آدم پخته و با تجربه خیلی خوبه. برای اینکه یکی از بزرگترین ضعف ها و رنجایی که وجود داره تو این شرکت ها تصمیمات آنی و هیجانیه. آدمایی که با تجربه هستن، سن بیشتری دارن، اصولا از این تصمیمات هیجانی به دورن و اینا میتونن یه جورایی نقش تعدیل کننده داشته باشن. یه جمله ای رو آقای برنارد شا داره، میگه که جهان رو دیوونه ها میسازن و عاقلا حفظش میکنن. خب واقعا خیلی از این دوستان جوان که پر جوش و خروشن و اینها میتونن نقش یه درایور رو بازی کنن، راه باز کنن، برن جلو، ولی باید آدمهای عاقلی باشن که حفظش بکنن. اون آدمایی که با تجربه و مستندن میتونن نقش آدمهای عاقل رو بازی کنن.
چقدر جالب. من یه سوالی بپرسم، یه چیزی پررنگ بود برای من. خب احمد رضا نخجوانی بعد از اینکه بیزینس خانوادگیشون به هر حال به هر علت تعطیل میشه، اول میره کار میکنه با فردی مثل آقای رئیس‌دانا، بعد مثلا یه دعوتی انجام میشه از فردی مثل آقای نظری. این ارتباط کجا شکل گرفته؟ مثلا شما از قبل میشناختین، نمیدونم خودت رفتی معرفی کردی، این نتورک چه شکلی شکل گرفته بود؟
اولا اینکه من خودم خیلی اعتقاد به این شبکه سازی دارم، حالا الان که به برکت آیتی و اینها خیلی راحت تر و بهتر شده، ولی قبلش هم همین بودا. من برای اینکه بتونم برند احمد رضا رو جا بندازم، اون موقع یادمه انقدر من مقاله مشترک با استادای مختلف نوشتم و یه جورایی سعی می‌کردم این ارتباط ساخته بشه با جاهای مختلف فراوونا. یعنی من میرفتم سراغ استاد ایکس، میگفتم سلام من یه مقاله نوشتم در این مورد، میشه شما نظر بدید؟ استاد نظر میداد، میگفت آره به نظر من این یه پاراگراف هم اینجوری میگفتم و بعد مایه افتخار بنده است که با شما این مقاله رو چاپش بکنم. و فکر کردم میگفتم آقا من باید بین به اصطلاح این دوستان شناخته بشم و تو این قضیه میرفتم جلو. جریان همکاران سیستم هم یه پروژه دو سه ماهه‌ای بود که قرار بود یه طرحی رو من برای دوستان توی همکاران سیستم بنویسم که اون رو من به همراه یکی از دوستان با همدیگه نوشتیم. از اونجا آقای نظری من رو شناختن. شناختن همون موقع که طرح نوشتم به من پیشنهاد کردن که بیا تو همکاران سیستم. من نپذیرفتم. یعنی میخوام بگم اینجوری نبود که من با اولین پیشنهاد سوار شم و برم با اون ماشین، اینجوری نبود. من رفتم جلو. چند ماه بعد به خاطر مشکلاتی که پیش اومد تصمیم گرفتم که اصلا مسیر رو عوض کنم برم اونجا. و یادم همون موقع هم چند تا از روزنامه‌ها دیگه تیرای خلاص تو سر من روزنامه‌هایی بود که هی توقیف می‌شد که من داشتم باشون کار می‌کردم. یعنی مثلا یکی از آخرین روزنامه‌هایی که من باهاش کار می‌کردم موقع اسمش بیان بود. مثلا من تو اون مینوشتم هر هفته، مثلا هفته یک دو تا مطلب و اینا، بعد اینجوری شد، اونم بسته شد، اونم بسته شد.
اقتصادی یا چی؟
اقتصادی.
برای کسی که خب به هر حال روحیه کارآفرینی داره، الان شاتل رو داریم میبینیم و اصلا با کارآفرینی هم شروع کردی، یه ذره سخت بود این کارمندیه یا نه این دوتا تعارضی با هم دیگه نداشتن؟
یا خیلی توی همکاران سیستم واقعا اسمش کارمندی نبود. باورتون نمیشه که من از همکاران سیستم الان 15 سال اومدم بیرون. گاهی اوقات هنوز وقتی میخوام بگم شاتل میگم همکاران سیستم بعد از 15 سال. خب یه فضای عجیب غریب بود. گفتم 5 سال من حتی مرخصی نرفته بودم و آخرش هم علت، یعنی دوتا عامل باعث شد که اونجا اومدم بیرون. یکی اینکه خب یک سری اختلاف نظرهای با آقای نظری داشتم و ما با همدیگه روزانه چالش داشتیم، چالش‌های جدی داشتیم با همدیگه، خیلی هم دوستشون داشتم و الان دوستشون دارم. خب و روزی هم که می‌خواستم بیام بیرون، خب اصلا ایشون نمی‌ذاشتن و اینها، هی پیگیری کردم، گفتم می‌خوام بیام بیرون، آخرش هم ایشون گفتن اصلا من باهات خدافظی نمی‌کنم، مراسم هم نمی‌گیرم، تو میری برمیگردی. و حالا چیزی هم که باز انگیزه شد این بود که من اومدم بیرون یه شرکت تأسیس کردم با دو تا از دوستان دیگه‌ام. یعنی این با این چیز از همکاران ما اومدیم بیرون.
اون چی بود داستانش؟
حالا که من خیلی مخالف این شاخه اون شاخه پریدنم، حالا برای اطلاعات من 14 سال الان شاتلم جهت اطلاعاتون.
نه خیلی هم این شاخه اون شاخه نیست به نظر من.
نه گفتم چون حالا باز اینکه بعد از 5 سال خورده ای ما شرکت گروه شیفتگان آفتاب رو تأسیس کردیم.
اسم قشنگ.
اسمش هم انتخاب من بود از شعر احمد شاملو، آنان به آفتاب شیفته بودن زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود. به اسم گروه شیفتگان آفتاب رو انتخاب کرد. لوگوش هم یه آفتاب بود، یه خورشید خیلی قشنگ. ما تصمیم گرفتیم که بیایم اونجا و شروع کنیم به خدمات فروش و بازاریابی دادن به شرکت ها. تجربه خوبی رو بحث مارکتینگ تو اون 5 سال توی همکاران سیستم پیدا کرده بودیم، گفتیم اینو انجام بدیم. و جالبه بهتون بگم اولی که این شرکت رو انداختیم من نگران این بودم که نکنه ما گرسنه بمونیم، نکنه نتونیم پروژه بگیریم و اینا. به فاصله چند ماه ما چندین پروژه گرفتیم تا جایی که من قرارداد بود امضا نمی‌کردم، گفتم امضا کنیم که کی اجرا بکنیم، نمی‌رسیدیم انجام بدیم. شاتل هم مشتری ما بود.
چی بود دقیقاً اون شرکت؟
شرکت خدمات فروش و بازاریابی میداد، مشاوره فروش و بازاریابی میداد، به اضافه دوره‌های آموزشی فروش و بازاریابی. ما دوباره رفتیم با دانشگاه تهران صحبت کردیم. خب دانشگاه تهران منو میشناختن و ارتباط خیلی خوبی داشتیم که بیایم یک سری دوره‌هایی رو برگزار کنیم که دوره‌ها متفاوت باشه با بقیه. هنوز که هنوز شما دوره‌های آموزشی که تو ایران برگزار میشه نگاه می‌کنید فرقی نمی‌کنه این دوره الان داره برگزار میشه در دوران قاجاریه، باز یعنی یه کلاس آدمو دور میز نشستن، یه تختی که داره درس میده. خب اومدیم گفتیم بذار یه تفاوت ایجاد بکنیم. خود منم همیشه اعتقاد دارم که ماها میتونیم یه اسمارت فالوور باشیم، ببینیم آقا اون طرف آب دارن چیکار می‌کنن و بریم از اون یاد بگیریم. ما اومدیم یک سری دوره‌هایی رو طراحی کردیم تو گروه شیفتگان آفتاب که این دوره‌ها از این قرار بود که میگفتیم به مدیر آقا یه کارگاه آموزشی، ولی این کارگاه آموزشی به دلایل مختلف متفاوت بود. اولا میگفتیم بریم موضوعی رو انتخاب کنیم که اصلا براش کسی آموزش نمیذاره، استادایی رو انتخاب کنیم که استادایی باشن که خوب بلد باشن و آدمای حرفه‌ای این کار باشن. شکل برگزاریش، یعنی به شما بگم ما میخواستیم این دوره رو معرفی کنیم، یه بروشور مثلا 30 صفحه‌ای چاپ می‌کردیم از این مدلای پالتویی. در مورد یه دو کارگاه دو روزه ما 30 صفحه مطلب نوشتیم. این کارگاه چیه؟ به درد کی میخوره؟ شما بعد از این کارگاه به چه سوالایی میتونید جواب بدید؟ کاملا یه چیز خیلی هم ظاهر. من یه خواهری دارم وقتی که پفکم میخره اینو توی ظرف کریستال میخره میذاره و یه جوری حیثیت عجیبی به اون پفک میده. آره اصلا عجیبه، شما اصلا پفک رو میخواین احساس کنید اصلا پفک نیست، یه چیز دیگه است اینقدر. حالا نمیخوام میگم این پفک بود دوره ما، ولی مدلی که ما معرفیش میکردیم، مدلی که برگزار میکردیم، میگفتیم آقا دو روز توی مثلا پارک جنگلی لویزانه یا مثلا بریم هتل گچسر، دوره ورزش توش اجباریه، یک ساعت اول مثلا با همدیگه ورزش میکنیم. در ضمن شما در بعد از دوره هم هر موقع سوالی براتون در مورد دوره داشتید مادام العمر ما جواب میدیم. میخوام بگم همه چیزش رو متفاوت کرده بودیم. خب تا پکیجی که به اونا میدادیم، یا مثلا تو جمع دوره ها خود من هم به عنوان برگزار کننده کنار مدیران میشستم و جالب بود دوره به یه جوری شده بود چون کامل اصلا حالا تو مارکتینگ بهش میگن دیفرنسیشن پالیسی دیگه، سیاست تمایز، انقدر دوره استقبال میشد ازش که ما وقتی یه دوره برگزار میکردیم تا چند دوره بعد مثلا مدیر فروش ایران خودرو اومده بود میگفت آقا من میخوام سری بعد معاونام هم بفرستم. معاونه میومد میگفت آقا مدیر مارکتینگ و فلان بخشمون هم میخوام بفرستم. یعنی بهش میگن حالا اصطلاحا دهان به دهان word of mouth، آدم ها همینطوری به هم میگفتن و ما یه دفعه یه دوره رو 8-9 دو سری برگزار میکردیم. خب فقط چون چیز بود با لوگو و معرفی دانشگاه تهران، ولی شیفتگان برگزار کننده بود. کامل شروع کردن یک سری کارهایی که تا به حال انجام نشده بود تو حوزه مارکتینگ انجام دادن. بعد با هر کسی که کار میکردیم همه پیشنهادشون بود که آقا ما شرکت شما رو میخریم. یک سری دوست جوونی بودن که داشتن کار میکردن و چیز بود که یکی از جاهایی هم که پیشنهاد کرد خود شاتل بود، که شاتل هم گفت آقا من اصلا کل گروه شیفتگان آفتاب رو میخرم، شما با تیمتون بیایید تو شاتل کار کنید.
چند نفر بودین اون موقع؟
12 نفر تا 15 نفر.
و شاتل از قبل وجود داشت؟
بله.
زمینه کاریش چی بود؟
شاتل شروع دایلاپ بود و شروع ADSLش بود و شروع ADSLش بود. خب یه چیزی هم که منو خیلی اذیت میکرد قضیه از این قرار بودش که توی شرکت من تو شرکت بزرگی مثل همکاران سیستم کار کرده بودم. مثلا موقعی که من اونجا ترک کردم 500-600 نفر نیرو داشت همکاران سیستم. من تو شیفتگان حس خفگی داشتم، احساس میکردم من اصلا دوست دارم توی سازمان بزرگ کار کنم با آدمای بزرگ و اینها. و جدا از اون هم یه ماجرایی که بودش اینه که شما یه موقعی صنعتی دارید، یه بیزینسی دارید، با تزریق پول توش میتونید به اصطلاح خروجی راندمانش رو ببرید بالا. شیفتگان اینجوری نبود. ما خدمات مشاوره میدادیم، به شدت محدودیت داشتیم و آدمهایی که به ما وصل میشدن زیاد بودن، ما نمیتونیم جوابگوی همشون باشیم. شما باید میرفتید آدم متخصص فروش و بازاریابی میآوردید. چطوری مگه میشد اونا رو پیدا کرد؟ خیلی سخت بود. توی این هین بود که شاتل گفتش که آقا شما بلندشو بیا اینجا و شرکتم پس بفروش. گفتم من نمیفروشم. گفتم من اصلا شیفتگان نمیفروشم. گفت آقا بیا شما پس اینجا رو شروع کن. توی شاتل کار کردن. موضوعات مختلفی وجود داشت که برای من قلقلک دهنده بود که من براشتم برم شاتل. اومدم شاتل.
با چه سمتی؟
شاتل یک مدیرعاملی داشت که مدیرعامل حضور فیزیکی نداشت. یکی از سهامداران بود و مدیرعامل حضور فیزیکی نداشت. من که اومدم برای اینکه یه موقعی گاردی چیزی نباشه به پیشنهاد خودم به عنوان عضو هیئت مدیره اومدم. به عنوان عضو هیئت مدیره اومدم. بعدش فکر کنم بعد از چند ماه دیدم نمیشه تو جلسات و جاهایی که من دارم میرم و شرکت میکنم باید یه سمت اجرایی داشته باشم با سمت قائم مقام مدیر عامل. باز مثلا حدود شاید یک سال بعد که هیئت مدیره گفت آقا این که معنی نمیده. از خودم میپرسن آقا خب خود مدیر عامل مثلا چرا نیست؟ چرا مدیر عاملی وجود نداشت؟ به همین خاطر که دیگه بعد سمت شد مدیر عامل.
قبل از اینکه بریم سر شاتل من یه نکته رو بگم. شما پس خیلی ارگانیک رشد کردین توی شیفتگان و رشد دهان به دهان بود.
بله من فقط بعد شما میگم که شیفتگانم چی شده چون شیفتگانی که من اومدم شیفتگان
اول بگین شیفتگان چند نفر بودین که در واقع بنیانگذار بودین توش؟
سه نفر.
و اونا رو چجوری ستایی با هم مت شدین؟
یکیشون یه خانمی بود از دوستای من و دوست خانوادگی من که ایشون هنوز معلم تو شاتل دارن کار میکنن. اون موقع تو همکاران سیستم با هم بودن، یعنی من دنبال یه کسی بودم که تو حوزه فروش و بازاریابی ایشون هم بتونه کمک بکنه و خیلی هم مچ بودیم تو کار با هم. نفر سوم ایشون هم یه خانومی بودن که سنشون از من مثلا شاید 10 سال بیشتر بود و من از قضا همون تئوری که میگفتم من نیاز به کسی دارم که این آدم رسمیت داشته باشه، گزارش بگیره، به ما رسمیت بده، به کارمون و اینها.
چه جالب. ما راجع به دو تا از موضوعاتی که شما الان صحبت کردی قبلا تو پادکست صحبت کردیم، یکی همین انتخاب هم تیمی که توی فصل یکمون چی بود؟ تنها نرو بود فکر میکنم اسمش، قسمت 2 و 3 فصل یک. و البته یک این موضوع خلاصه تبلیغ دهان به دهان هم یه اپیزودی داشتیم درباره موتورهای رشد در استارتاپ ها. من الان رفتم تو موبایلم ببینم کدوم قسمته چون آفلاین کردیم و اینترنت نداشتیم نمیتونستم ببینم، ولی راجبش صحبت کردیم که شنونده های پادکست اگر که خواستم بیشتر بدونن میتونن برن اونجا بشنون، بیننده ها میتونن برن و خلاصه ببینن. شیفتگان رو ببخشید.
آره شیفتگان رو بگین چی شد؟
خیلی جالبه شیفتگان. آره
اصلا اینه که دارم میگم برای من اصلا جالب نیست. اینه من فکر کنم هنوز به اصل مطلب نرسیدم، مدام خاطره میگم. یعنی فکر نمی‌کنم چیزی باشه تو صحبت‌های
بعد.
آره چیزی آره. تو صحبت من الان خودم راضی نیستم چون تو صحبت‌های من چیزی احساس نمی‌کنم باشه که به درد کسی بخوره. حالا خودتون هر جا
خیلی عالی بود.
ما که داریم لذت می‌بریم.
شیفتگان رو تا شیفتگان خیلی موفق شد. جالب به شما میگم بعد از اونم که من تو شاتل بودم شیفتگان سود خیلی خوبی کرد، پول خیلی خوبی درآورد و ولی خب من نمی‌رسیدم دیگه. شاتل هم حجم کاریش یه جوریه، برای اینکه بدونید همین الانش هم ساعت کاری من تو شاتل 6:30 صبح میام سر کار تا 9:10 شب، یعنی
هر روز.
خب حجم کار اینطوریه، واسه همین شیفتگان رو نمیتونستم من براش وقت بذارم، ولی داشت کار خودش رو میکرد. یه اتفاق کاملا غیر مرتبط با کار و خیلی تلخ تو زندگی من افتاد که منو خیلی اذیت کرد و به همین خاطر من ابتدای سال 89 تصمیم گرفتم که اصلا هرچی دور و برمه یه جوری چیز کنم. مثلا من خواهش کردم از اون دو نفر دیگه که من دیگه تو شیفتگان نمیخوام باشم، نمیخوام اصلا، نمیخوام ذهنمو بخوام به شیفتگان ببرم. اگه میخوای شما کاری بکنید که اون دوستانم گفتن نه اگر تو نباشی ما ادامه نمیدیم، بنابراین ما شیفتگان رو اوایل سال 89 تعطیل
نه بابا عجب
چرا نفروختین؟ خب
نیاکنید هنوز هم متوقف، هنوز هستش، هنوز شیفتگان اسمش و اسم و رسمش و ایناش هستش، ولی حقیقتش من توی یه روزگاری بودم که ترجیح میدادم اصلا بهش فکر نکنم به چیزی و اینقدر دغدغه فکری داشتم و اینها که قضیه شیفتگان، ولی شیفتگان داشت کار خودش رو میکرد، یه تعدادم آدم داشتن توش کار میکردن. من اصلا پیشنهادم این نبود که تعطیل بشه ها، من گفتم من میخوام نباشم دیگه اونجا.
شما پس توی کلن کریرتون توی این همه سال مسائل شخصی خیلی باعث شد که شرکت تعطیل شد؟
دو تا مسئله شخصی من داشتم دقیقاً که
هر دو باعث تعطیلیه.
هر دومی واقعا اولی به لحاظ اقتصادی ما رو به اون نقطه رسوند، دومی به لحاظ روحی من به یه نقطه ای نکنی. من تو همون سال 89 که من حالم اصلا خوب نبود، توی یک سال خورده ای من پنجشنبه و جمعه هم سر کار ترک نمی شد، یعنی روزای پنجشنبه و جمعه هم تا آخر شب اینجا کار میکردم و همیشه به بچه ها میگفتم که به نظرم بهترین پناهگاه تو زندگی کاره، آدم میتونه بره اونجا. و
خانواده اعتراضی نمی کردن به این حجم شدید کارو؟
اولا که من تنها زندگی میکنم، تنها خب خانواده وجود نداره که بخواد اعتراضی بکنه، ولی قطعا اگه کسی بخواد این مدلی کار بکنه و بخواد یه زندگی هم به چرخونه حتما دچار بحران میشه دیگه.
شما اصلا این انرژی رو از کجا میگیرید؟ 6 تا 9 10 کار کنید.
من انرژی رو از کار میگیرم، واقعا از کار انرژی رو میگیرم. و جدا از اونم یه چیزی واقعا در مورد شاتل وجود داره ها، چینی ها یه مسئله دارن، میگن تو به اختیار خودت میتونی سوار ببر بشی ولی به اختیار خودت نمیتونی پیاده شی. واقعا یه ببری هم هست که ما سوارش شدیم تو صنعت آی سی دی که این ببره وای نمیسته، یعنی انقدر ما موضوعات کاری متعدد و کار عقب مونده داریم و اینها، اون هست از یه طرف، از اون برم چیزی که ما رو تو این صنعت نگه داشته، ما حالا نمیخوام قربون خودمون برم، ولی ما زنده موندیم تو این صنعتی که خیلی هست شدن و ما صدها میلیارد تومان هم سرمایه گذاری کردیم. نماوایی که شما میبینید الان یکی از شرکت‌های بزرگ ویودیه و داره چیز میکنه، یکی از زیرشاخه‌های شاتل، اینا تمام نتیجه اون سرمایه گذاری ها و اینا بوده.
احمد رضا زمانی که میخواد بخوابه قاعدتا رضایت داره از زندگیش، درسته؟
از روزش.
این انگیزهی که باعث میشه که فردا صبح بلنشین، رضایت از کجا میاد؟ از ساختن یه چیزی میاد؟
یا کنید واقعا همینه. اولا یه پرانتز باز کنم، اگه من حالا اینجا نشستم دارم در مورد شاتل صحبت میکنم، شاتل یه شرکت چند هزار نفر است با یه تیم مدیریتی 50-60 نفره، کابینه مدیریت ارشد و میانیشن، اینو فراموش نکنیم. خب یعنی که اینا دارن این شرکت رو میچرخونه، ولی من به عنوان یکی از این اعضای این تیم که دارم شمشیر میزنم، واقعا همون اون حس است که حال آدم رو خوب نگه میداره، حسی که شما احساس میکنید یه سفره پهن شده که ازش چند هزار خانواده دارن ارتزاق میکنن، منو خیلی حالمو خوب میکنه، خیلی حالمو خوب میکنه. جدا از اون اینکه یه نتیجه‌ای داره کارمون، یه چیزی ساخته میشه، منو شخصا خیلی بهم انرژی میده. و جدا از اون من کلا از کار خیلی حالم خوب میشه، خیلی زیاد.
اون زمانی که شروع کرد شما اومدی شاتل چند نفر بود شاتل؟
100 خورده ای نفر.
و الان چند هزار نفر؟
الان ما 1450-60 نفر بچه های دفتر تهرانمونه.
فقط تهران؟
بله، گفتم بهتون ما 9 تا ساختمان اینجا داریم که البته خب 3 شیفت کار میکنه. 1500-600 نفر آدمی داریم که اختصاصی برای ما کار میکنن ولی تو لیست بیمه ما نیستن، پولشون هم کامل ما میدیم ولی تو لیست بیمه شرکت های آدسورس ما هستن. خب یعنی میخوام بگم فقط این دو تیک، این دو قسمت میشه بالای 3000 نفر،
یعنی 30 برابر شده در 10 سال.
30 برابر شده در 14 سال.
نه از زمانی که شما اومدی در داخل شاتل دیگه.
از نه دیگه، من 14 سال اومدم الان. من سال 14 هستم.
من نمیدونم الان. آره راست میگی.
خب ما فکر کنم که
رسیدیم سر شاتل و
وقت خوبیه برای اینکه شاتل رو بزنیم برای قسمت بعد که هفته آینده خواهین شنید. و هم یه سری سوالایی می‌خواستیم از در واقع خودتون راجع به لایف استایلتون و غیره بپرسیم.
بله.
اسب خلاقه
اون باید همون که گفتی خواست اگر اینجا خانواده ایستاده میخواییم بعدا صحبت کنیم.
مرسی از شما، زنده باشی، فعلا خدا نگه.
خدا نگه.